بحث آقای دکتر قالیباف، قانونگذاری جدید اتفاق افتاده، اونی که در قانون مادرش اومده، بعضی مواردی که اینجا اضافه شده وجود نداره، بعضی از دستگاه ها اومده اینجا از سهم غیر 6.5% که در بند آخرش وجود داره اضافه شده. آقای دکتر، این یک نوع قانونگذاری جدیده که نه الزامی وجود داره نه قانون مادری براش دیده شده. این دو تا دلیل. سومین دلیل، همکاران محترم، ردیف 6 و 10 رو نگاه کنید. شما پروژه های عمرانیتون با این ردیف 6 و 10 که پر از ابهامه مشکل خواهد بود. همکاران محترم، یکی از ظرفیت های جلو بردن پروژه های عمرانیتون همین ماده 56 شه. ماده 56 چی میگه؟ میگه شما 10% اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای رو که امسال 600 همته میتونید از ظرفیت بانک‌ها به عنوان تسهیلات استفاده کنید، که در سال 404 این 50 همت بوده، در سال آینده میشه 60 همت. ولی اشتباهی که اینجا رخ داده اینه که اول ناوردن براش سقف گذاشتن، گفته سقف تضمین این تسهیلات 15%. فردا ممکنه دولت یا بانک‌ها یا سازمان برنامه بودجه تفسیرش از این بشه آقا من 2% موافقت میکنم، 5% موافقت میکنم، 10% موافقت میکنم. این سقف اضافه است. البته تو کمیسیون هم این تصویب نشده بود، من فکر میکنم بعدن اشتباه تایپیه. دومین مورد در این بند اینه که در قانون مادرش، در قانون ماده 56 قانون الحاق اومده تضمین اصل و سود. خب شما میخواید دولت این تسهیلاتو بده، اصلشو تضمین کنه، سودشو کی میخواد تضمین کنه؟ خب معلومه این ظرفیت ماده 56 کنار گذاشته میشه و هیچ نوع استفاده‌ای برای طرح‌های عمرانیتون نخواهید داشت. بس خواهش من اینه، با توجه به اینکه هم سقف گذاشتن، هم عددش مشخص نیست، هم اصل فقط تضمین کردم، تو اصل قانون اومده اصل و سود و اون بحث غیر شرکت‌های صنعتی و اضافه کرد.
تشکر میکنم. به عنوان موافق نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض ادب و سلام دارم خدمت همکاران محترم و ملت بزرگ ایران. من از نکته آخری که جناب آقای بیگدلی هم فرمودن در خصوص ماده 56 عرض میکنم که ماده 56 سقفش 50,000 میلیارد تومان بود. آقای امسال کمیسیون تلفیق تصمیم خوبی گرفتن، یعنی گفتن 15% تملک دارایی ها، یعنی امسال تملک دارایی ها یه حدود 800,000 میلیارد تومان است، 15% سقفش رو بالا بردن. یعنی اگه به نسبت سال گذشته اگر ما مقایسه بکنیم خب قابل مقایسه نیست. اما تو ماده بند ردیف 6 دوستان عنایت داشته باشم. ببینید خب ممکنه ایراداتی هم بهش وارد باشه، اما در مورد کلیات ما الان داریم صحبت میکنیم. در مورد حداقل عوارض به کالاهای آسیب رسان پیش بینی کردن کمیسیون تلفیق 2% عوارض وصول بشه. سهم کمک‌های بلاعوض از مجامع بین المللی خب تو سال‌های قبل هم همیشه در بودجه تکرار می‌شد، یه حدود 2 میلیارد دلار. استفاده از تسهیلات خارجی همون فایننس خب سال‌های قبل 30 میلیارد یورو بود که امسال این عدد به 20 میلیارد یورو کاهش پیدا کرده و من به نظر من عدد منطقی است. تنخواه سازمان هدفمندی پیشنهاد دولت 3% بود که خب اینجا عدد 5% کمیسیون تلفیق موافقت کرد و درست هم هست. سازمان هدفمندی باید خودش مدیریت بکنه، اداره بکنه، این تنخواه اولیه رو نداشته باشه امکان نداره. سهم میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر در کاهش تصادفات است که 1500 میلیارد تومان پیش بینی شده. سهم درآمد سالانه کاروان هوش مصنوعی خب این هم یه عدد 3% هست. حق انتفاع سازمان توسعه نوسازی و معادن همون ایمیدرو از معادن خارج از مزایده. دوستان دقت داشته باشند، از معادن خارج از مزایده 55% حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی. البته این تو بحث بیمه ما باید تو بخش نظارت باید دقت بیشتری داشته باشیم، واقعا مناظری که دچار آسیب میشن این عدد به مردم برگرده. یه چیز حدود 273 هزار تومان سالانه است. در مورد ماده 56 هم که خدمت دوستان توضیح دادم که امسال به نسبت سال گذشته تصمیمات بهتری گرفته شد. من خواهش میکنم دوستان رأی مثبت بدن، انشاءالله در جزئیات هم اگر اشکالاتی وجود داشته باشه به اتفاق همدیگه انشاءالله هم فکری خواهیم که و اصلاح خواهد شد. متشکرم.
تشکر میکنم. نفر دوم به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای بابای کارنامی هستیم، شماره 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و عرض ادب به محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیز، قبل از اینکه این بحث شروع کنم جناب دکتر قالیباف من خواهش میکنم دستور بدید دستگاه‌های امنیتی این سفر 6 ماه اخیر بعضی از مدیران به خارج کشور مخصوصا به کشورهای خاص را بررسی بکنن که این مدیرانی که سفر میکنن آقای دکتر قالیباف در این شرایط و حال روز کشور این مدیرایی که سفر میکنن خروجی سفرشون شیز و اهداف سفرشون هم به شما گزارش بدن که بعضی از سفرها مشکوکه و اگر لازم باشه من چند تا از این سفرها را برای حضرت عالی حداقل خصوصی میگم. خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر قالیباف، خدمت شما عرض بکنم من علت مخالفتم اینه که ما اینجا دست دولت رو میبندیم، یعنی دقیقاً همینجا میگیم مثلا حق بیمه سالانه پایه هر واحد مسکونی دارای انشاب قانونی برق، خب بالاخره در بودجه نباید دست دولت رو بست. هنر این نیست که در مجلس شورای اسلامی در بعضی جاها ما بشینیم صف قائل بشیم، در اونجایی که لازمه که ما برای پیشرفت پروژه ها که جناب بیگ دلی فرمودن از جمله بحث مربوط به خدمت شما ماده 56 که تامین مالی بسیار از بارجایی که نیاز به تمبسر در بحث تملک دارایی مخصوصا اعتبارات ملی میخوان و درآمدهای عمومی نمیتونیم بدیم و باید از اعتبارات بانک استفاده بکنیم، سازوکارهای تو این بودجه به هر سال تنظیم میکنیم 15% رو سقف تعیین کردن دست دولت را برای همه جا میبندیم و لذا از اونجا همین نمایندگان عزیز حوزه‌های انتخابیه به سازمان برنامه مراجعه میکنن میگن آقا اینجا چرا این اعتبار ندادی؟ میگه خودتون سقف بستید. این آقای رحمتی اینجا نشسته همیشه یه جواب میده میگه خودتون سقف بستید و نباید ما اینجا باید بلکه سازوکارهایی که لازمه جواب داده تو این کشور و بتوانیم از سازوکارهای به اصطلاح بانکی استفاده بکنیم، مخصوصا استانهایی که منابع و مصارف بانک‌ها باید در جهت پیشبرد اهداف پروژه‌های عمرانی استفاده بشود در اونجا بیایم اینجا سقف قائل باشیم. به نظر هنر مجلس این نباید باشه. ضمن که مثلا در بند به نظر من بندهای 66 و بندهای 63 مثلا میگه تنخواه یک بار است که مثلا اصرار کشور به وجود میاد، تنخواه میخواد بانک مرکزی استفاده کنه، دولت میخواد 10% بگیره، نگیره بعد برای تو سران قوا تصویب کنه، بعد اون موقع مجلس شورای اسلامی که ما اختیارات نداریم تو سران قوا تصویب گرفتن. و لذا به نظر من این سازوکارهایی که اینجوری داریم به الزامات قرار میدیم به نظر من هیچ توفیقی برای پیشبرد اهداف کمی به کیفی بودجه به نظر من ایجاد نمیکنه. ما آنجایی که لازم باشه که شفاف واضح روشن باشه که بودجه سالانه را مجلس به اصطلاح دیوان محاسبات تفریق بکنه و تفریق بودجه را گزارش بده و شفاف به مجلس شورای اسلامی گزارش بده، اونا برای باید ما در قانون الزامات باید بیاریم. از اینجا به نظر من بعضی از نکات فنی نیست، متناسب با بودجه نیست، متناسب با برنامه‌ریزی برای پیشبرد اهداف کشور در شرایط خاص نیست و الزاماتی که ایجاد میکنیم اونجا بالاخره حدود سقوطش را به نفع مردم طراحی نمیکنیم. بنده به همین خاطر نه اینکه بگم مثلا آسیب میرسونیم به کشور، ولی زیاد مخالفت هایی دارم، به همین خاطر مخالف هستم، امیدوارم که دوستان رأی ندن.
تشکر میکنم. به عنوان موافق نفر دوم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نوروزی هستیم، شماره 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، سلام خدمت همه همکاران عزیز دارم. خدمت رسانم که من با توجه به بحثی که عزیزان داشتن، اول اینکه سیاست‌های مالی کشور رو برای سال آینده مشخص می‌کنه، تأمین منابع مالی رو کاملا مهیا می‌کنه، حداقل 2% کالاهای آسیب رسان نسبت به سنوات قبل که 0 تا 100% بوده که محقق نمی‌شد الان تأمین می‌کنه. ماده منابع ماده 48 قانون الحاق در بهداشت و درمان، سرویس های بهداشتی ورزشی مدارس که ما میتونه توی آموزش پرورش واقعا سنگ بنای آینده کشور اثرات خوبی بگذاره با توجه مشکلات مدیریت های منابعی که در آموزش پرورش داریم. 1500 میلیارد شرکت های بیمه گر بعد برای کاهش تصادفات رانندگی ازیره کنه. شما میدونید هم عید نوروز هم در تابستان تصادفات خیلی زیاده، خب میتونیم پیشگیری کنیم به جای درمان و هزینه‌های بالا و انسان‌های زیادی رو ما دست میدیم، خیلی میتونه مؤثر باشه. سقف استفاده از تنخواه بانکی برای هدفمندی یارانه‌ها که 5% از طرف سازمان هدفمندی خدمت برای هم یارانه مردم عزیز هم برای دارویار میتونه تأمین بکنه، تورم هم بالا نبره. سقف خدمت رسانم که طرح‌های دولتی 20 میلیارد یورو میتونه باعث توسعه فعالیت‌های عمرانی بشه. به پروژه‌های عمرانی این بدهی برای نسل‌های آینده دیگه مشکل ایجاد نمی‌کنه. نرخ حق انتفاع معادن بزرگ برای ایمیدرو 55% تعریف کرده که میتونه کمک کنه به توسعه معادن در کشور، سرمایه گذارا فراری نشن، بتونن با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنن، اشتغال مولد، تثبیت اشتغال پایدار، خدمت بتونن انشاءالله شرایط رو برای کارگران عزیز فراهم بکنن و رونق تولید داشته باشن. بحث بعدی که نکته مهمیه برای دولت، از هوش مصنوعی تعریف کرده، درآمد تعریف کرده برای دولت 3% از محل درآمد کاربران هوش مصنوعی که 50 میلیارد تومان از محل صدور پروانه برای توسعه هوش مصنوعی که الان یه ضرورته برای ما تو کشور. توسعه هم در برنامه هفتم توسعه آمده، هم الان ما تو بودجه سنواتی داریم میبینیم، خیلی مهمه، کمک میکنه به توسعه هوش مصنوعی که امروز از مدارس و دانشگاه تا فارغ التحصیلان واقعا باید سرمایه گذاری کنیم و باید به قله های پیشرفت برسیم. یکی از نقطه های قله پیشرفت همین هوش مصنوعیه. حق بیمه هر واحد مسکونی که 22 هزار تومنه با روزی 750 تومن، تو آتش سوزی، توی زلزله، شما الان آتش سوزی میشه مشکل پیدا میکنن، زلزله میشه خدمت دچار مشکل میشن، میتونه کمک کنه. بحث حق بیمه هر واحد مسکونی، اینا نکاتی.
دولت
دولت سلام خدمت نمایندگان بزرگوار و مردم شریف. ببینید طبیعتاً دولت با این بند یا فصل ششم منابع الزامات موافق هستش. من وقتمو اگه اجازه بدید بذارم روی ماده 56 که سوالات بود توضیح بدم. ببینید ماده 56 اصلاح قانون تنظیم یک یه بندی داره، یعنی در انتهاش میگه سقف قراردادهای موضوع این ماده حد اکثر تا 10%. سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. یک سوالی مطرح شد سقف تضمین که گفته سقف قرارداد هاست، آیا اصل سود یا حسب مورد اگر قرار شد جرائمی بشه اصل و سود و بقیه موضوعات قرارداده؟ سقف از نظر ما چون ما میزانی که تضمین میکنیم میره تو موافقتنامه طرح عمرانی میشینه، سود ماده 56 جز هزینه تمام شده طرح عمرانی نیست. سود ماده 56 تسهیلاتیه که دولت میگیره، ولی اصل ماده 56 باید بره تو موافقتنامه بشینه که هزینه تمام شده حسابشه. پس از نظر ما یه ابهامی هست، مخصوصا امسال که ماده 56 عددش بزرگ شده بود و به سقف 50 همت رسیده بود. آیا این سقف سقف اصل تسهیلاته یا سقف اصل و سود تسهیلاته؟ الان این ابهام قانونی رو در این ردیف حل کرده، گفته آقا سقف تضمین اصلت میشه 15% طرح تملک. به این معنی نیست آقا یک دلی که من اصل و سود و تضمین نمی کنم، اصل و سود و دولت تضمین میکنه، ولی سقفی که رو تضمین نامه است سقف رو اصل تضمین که معادلش باید بره تو موافقت نامه های ما به عنوان هزینه تمام شده طرح بشینه، معادل 15% طرحهای تملکه. من لازم بود اینو توضیح بدم که تو مشروع مذاکراتم باشه. پس به عبارت دیگه اگر 812 همت امروز طرح تملک منابع عمومیمون هست، فقط از محل 15% 821 همت طرحهای منابع عمومیمون، طرح تملک منابع عمومیمون نزدیک 120 همت اصل رو میشه تضمین داد. خب طبیعتاً بسته به نوع قرارداد، نرخ قرارداد، عاملیت بانک، این قطعاً تضامین بیشتر خواهد بود، ولی سقف اصل قراردادها تضمینشون این 15% خواهد بود.
خیلی ممنون کمیسیون.
من ماده 56 گذاشتم که جداگانه توضیح بدم. اگر ابهام
برطرف
شد
به ضررش.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکارا من خیلی مختصر میگم، ماده 56 رو در بخش اول صحبتام توضیح ندادم که جداگانه در موردش نکاتی رو عرض کنم. همونطور که گفته شد ما به دلیل کمبود منابع و به یه نوعی افزایش مصارف دولت، پروژه عمرانی معمولا اعتباراتش تأمین نمیشه، یا اگرم در بودجه در نظر گرفته بشه در زمان تخصیص، میبینید یه پروژه عمرانی نارید 100 میلیارد تومان 200 میلیارد تومان در جداول برای اون اعتبار پیش بینی شده، ولی در بهترین شرایط 30% تخصیص میگیره. همینی شده که ما عمر متوسط اتمام پروژه‌های عمرانیمون در کشور بیش از 20 ساله و پروژه‌های نیمه تمامی که متاسفانه الان موندن هم به نوعی باعث نارضایتی مردم شده، هم از اون بر ارائه خدمتی که میخوان انجام بدن با تأخیر داره انجام میشه. ظرفیت ماده 56 یعنی سرمایه گذاری بانک ها در زیر ساخت ها، یعنی توسعه آزادراهی، توسعه راه های اصلی، احداث بیمارستان ها، احداث تصفیه خونه های آب و فاضلاب، این سرمایه گذاری بانک هاست که باز هم در لایحه تقدیمی بودجه دولت نبود و با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این اضافه شد. حالا پیشنهادی که دوستمون مطرح کرد یا ابهام، گفتن سود رو هم در نظر بگیریم. ما اگر سود رو در نظر بگیریم این میزان ماده 56 عددش کاهش پیدا میکنه. برای سال آینده از 812 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای که اینم پیشنهاد مجلس بود، 600 هزار میلیارد تومان رو به جهت توجه به پروژه‌های عمرانی و کسب و کار حوزه عمرانی به 812 هزار میلیارد تومان، یعنی یه چیزی بیش از 200 همت افزایش دادیم. 15% اون عددی معادل 121 هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا میکنه به سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های زیرساختی و به یه نوعی مثل کوریدورهای ریلی، راه های اصلی و موضوعاتی که هست. عدد رو میخواید مقایسه کنید، سال 1404 که باز هم با پیشنهاد نمایندگان مجلس بود 50 هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به 121 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی پروژه های زیرساختی افزایش پیدا کرد. خواهش میکنم به این رأی مثبت بدید که کمک کنه برای تامین مالی پروژه های زیرساختی مخصوصا در حوزه کوریدورها و موضوعات پروژه های عمرانی.
آقای رئیس، اختار و تذکر هم داریم.
بفرمایید.
اختار قانون اساسی، در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
خواهشم اینه که دیگه در موضوع دوستان امروز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. اختار من آقای رئیس اصل 3 وام بند 9 و اصل 53 است. در ردیف 6 میگه حق انتفاع از معادن خارج از مزاید 55%. و ما داریم عملا خروج از مزایده را داریم اینجا قانونیش میکنیم، که اینم بعدا توسط معادن، شرکت های معدنی و صنایع، ما منطقه های دکتر معدنی داریم میبینیم اینا به شدت دارن تو مناطق نفوذ میکنن، با لابی های مختلف این معادن میگیرن، کل مناطق را تصرف خودشون در آوردن. حالا ما میگیم اینجا بدون مزایدم داریم قانونی میکنیم، این به نظر من درست نیست و بعدا مستمسکی میشه برای اهداف اون آقایون. یکی دیگه موضوع هم هست که اینجا دیده نشد آقای دکتر، حقوق دولتی هست. حقوق دولتی 15% میباشه و متاسفانه ایمید رو میگیره ولی به مناطق بر نمیگردونه. آسیبای زیست محیطیش، سرطان ها، نابودی محصولات کشاورزی.
ما نفهمیدیم کدوم اصل قانون اساسی بود ما اختار میدی الان برای معادن یزد.
آی دکتر، ما را بچه خودتون بدونید، اصل 53 هست، اصل 3 وام بند 9 رو من عرض کردم
دیگه. حالا به هر حال چون من باید قانون رعایت کنم، شما هم
ما داریم اختار میدیم. شما ببینید این موضوع که من عرض کردم دقیقا دیده نشده، ما داریم اختار میدیم که اینجا مزایده برگزار شدن خارج از مزایده.
اونه تو جداول 6 بعدم اینا قبلا خارج از مزایده بوده، با زحمت آقای طاهری کل اینا بعد شد 55% اومد، حقوق دولتیش بالا شد. اجازه بده عبور کنیم خارج از موضوع بس نکنیم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون، لطف کردید. تذکر بفرمایید.
تشکر میکنم. تذکر آیین نامه‌ای، در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192. اتاق فرمان 192، صدا بر 192 روشن کنیم.
عنایت بکنید، این موضوع مهمیه و حتما هم آقای بیگدلی اگر اجازه بدن این موضوع، این تذکر رو آقای رئیس جدی بگیرن. تذکر من ماده 22 بند 11 است، حفظ شأن و جایگاه مجلس. خب ما قانون تصویب میکنیم که این قانون درست اجرا بشه، الان متاسفانه خودش تبدیل به یه نقطه ضعف شده. قانونی که ما برای هدفمندی نوشتیم، در قانون هدفمندی ماده 11 مثلا گفتیم 20% از منابع هدفمندی بیاد بره برای آثار هزینه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه دولت. الان اون چی که توی این به اصطلاح الزامات آوردن، گفتم برن 5% تنخواه بانک مرکزی بگیرن، 5% 3000 همتی که مربوط به منابع هدفمندی است میشه حدود 115 همت. آقای رئیس، الان آقای رئیس در سال 1404 290 همت بانک دولت تنخواه استفاده کرده،
در حالی که بر اساس قانون باید این تنخواه رو تصفیه کنه، تصفیه نکرده، به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شده. وقتی میشه بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی رو به میزان 8 برابر افزایش میده. حالا شما فرض کنید امسال 400 همت ضرب در 8 بکنید، بیش از 3,200,000,000,000 تومان نقدینگی زیاد میشه، تورم زیاد میشه، تمام سیاست هایی که ما اینجا میداریم خونسا میشه. عرض من این است که آقای رئیس، ما از هدفمندی انتظار داشتیم به کمک بیاد، به مدد بیاد. الان 25% منابع بودجه عمومی رو که به گروگان میبره، هیچ منابع تنخواه بانک مرکزی هم تصفیه نمیشه، میشه رشد پایه پولی، میشه تورم. الان میدونید تورم از این محل چقدر رشد پیدا کرده؟ الان میدونید نقدینگی از مرز 14,200,000,000,000 تومان گذشته؟ این سیل ویرانگر نقدینگی حمله به ارزش‌های تولید، حمله به ارزش‌های عرض شود که ما تو بودجه زحمت میکشیم، حقوق و افزایش میدیم، از اون ور سیل تورم میاد، همه اینا رو خونسا میکنه. لذا من خواهش میکنم که این رو به گونه ای الان باید درست بکنیم که دولت معذب بشه، تو اون سال تصفیه کنه، نه اینکه برداره ببره بکنه بدهی دولت به بانک مرکزی. الان میدونید بدهی دولت به بانک مرکزی از آذر پارسال به آذر امسال 67.5% رشد کرده، و این رشد کردن یعنی چی؟ یعنی نقدینگی بیشتر، یعنی تورم بیشتر، یعنی تولید رو عرض شود که داغون کردن. همین صحنه‌ای که در این ماه‌های اخیر بهانه‌ای شد برای بداندیشان این کشور به دلیل همین و تصمیماتیه که ما میگیریم. من خواهشم اینه که این رو به گونه‌ای باید سفت و محکم ببندید که دیگه هدفمندی هر شود که نشه یک نقطه ضعف برای اقتصاد ایران.
حاضرین 238 نفر آغاز رأی‌گیری ردیف 6 رو به رأی می‌گذاریم.
همکاران ارجمند، رأی‌گیری درباره ردیف 6 در حال انجام هست. دولت و کمیسیون هم موافق هستن، لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.
در حین رأی‌گیری من این نکته رو اشاره کنم که اون سقف تضمین اصل تسهیلات بانکی 15% 6-10 در واقع دیگه اون سقف نداره، همون 15% قطعیه، چون اگه سقف باشه یعنی کلمه سقف حذف در متن. دوستان بدونن که در چیز دقت کنن. حاضرین، پایان رأی‌گیری تصویب شد. خیلی ممنون، متشکر.
خیلی متشکر. الحاقات رو بررسی میکنیم.
من فقط این نکترم عرض کنم، چون حالا وارد الحاقاتم میشیم. برحال با چون امروز با این ردیف در حقیقت 6 که سایر الزامات منابع بود تصویب شد، الان در حقیقت ما بحث منابعمون تمومه، بعد میخوام بریم توی جداول منابع. خب اینها رو باید بدیم کمیسیون، ایشالله بعد جداول این کار رو انجام بدن. بعد تو جدول 5 من این نکته رو الان اشاره کنم، حالا به جدول 5 هم رسیدیم، که دوستانمون در کمیسیون تلفیق اعمال اون اثراتی که در الزامات تصویب شده در منابع، چه در بند 6 در بند بقیه، اونها رو دیگه باید در کمیسیون تلفیق که بررسی میکنن بتونن در واقع در مصارف بهش توجه کنن، و حتما اولویت هم به مسائل حقوق و کالابرگ و معیشت مردم باشه. این رو دوستانمون در تلفیق آقای تاجگردون دقت داشته باشد. وارد الحاقات بشید، بفرمایید.
خیلی متشکر. الحاق اول کمیسیون انرژی دارن، جناب آقای سخنگوی محترم کمیسیون، جناب آقای دکتر سید اسماعیل حسینی. 288 الحاق اول کمیسیون رو مطرح بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم و ملت رشید ایران. خب این پیشنهاد در راستای اجرای بند به ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند ساد تبصره 2 قانون بودجه سال جاری هستش، مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی. شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو به واسطه قیمت‌های تکلیفی فروش آب و برق عملاً امکان تسویه بدهی‌های بانکی مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها جهت اجرای پروژه‌های عمرانی تکلیف شده از طرف دولت رو ندارن و در نتیجه در بلک لیست بانک‌ها قرار گرفتن. این موضوع سبب شده تا امکان اخذ تسهیلات